بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایة الاصول جلد دوم صفحه 356 سطر نهم. استاد مرزی. جلسه 178 مورخه 18/11/77.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر فالأزهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا. عرض شد که بحث در این بود اگر دو استصحاب با یکدیگر تعارض داشتند وظیفه ما چیست؟ مسئله چهار صورت داشت. دو صورت مسئله با حکم این دو صورت ذکر شد. سلام در دو صورت باقی مونده است. قبل از بیان این دو صورت دو مقدمه کوتاه رو اشاره میکنیم. مقدمه اول، مرحوم آخوند در کتاب کفایه در 6 مورد از جمله در صفحه 28 جلد دوم و صفحه 214 ذکر کردند که اگر ما علم اجمالی داشتیم به تکلیف شرعی مخالفت عملیه با این تکلیف حرام است، یعنی حق نداریم کاری کنیم که این تکلیف مولا عملا مخالفت بشود. حالا چه مخالفت قطعیه باشد چه مخالفت احتمالیه، ولیکن مخالفت التزامیه با تکلیف مولا هیچ اشکالی نداره که حالا مثالشو در ضمن همین بحث اشاره خواهیم کرد.
این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که اگر ذیل یک دلیل، مثلا یک روایت، مجمل باشه، اجمال از ذیل روایت به صدر روایت سرایت میکنه و کل روایت میشه مجمل، ولیکن اگر دو دلیل منفصل داشته باشیم جدای از یک دیگر، یکی مجمل باشه، این اجمال به دلیل منفصل دیگر به هیچ وجه سرایت نمی کن. این نکته رو هم در بحث مجمل و مبین بهش اشاره میشه. جلد اول کفایه مرحوم مشکینی هم به مناسبتی در جلد دوم کفایه صفحه 209 در حاشیه شون به این نکته اشاره میکنه. خب این دو مقدمه. بعد از این دو مقدمه سورت سوم از تعارض استصحابین این است که دو استصحاب با هم متعارضند. رابطه بین این دو مستصحب هم سببی و مسببی نمی باشد، هیچ ارتباطی این دو مستصحب با هم ندارد. اگر هر دو استصحاب رو هم جاری کنیم ولو با هم منافیان، ولی مخالفت عملیه با تکلیف فعلی مولا پیش نمی آید، یعنی واجبی ترک نمیشه، حرامی انجام نمیشه. در این صورت مرحوم آخوند میفرمایند هر دو استصحاب جاری خواهد شد. ابتدا ما یه مثالی رو برای این مورد ذکر میکنیم، بعد هم دلیل مرحوم آخوند، سپس نظر شیخ انصاری در این مسئله و بحث تمام میشه. اما مثال، دو تا مایع داریم در دو ظرف. دیروز یقین داشته ایم هر دو مایع نجس بوده، امروز علم اجمالی داریم که یکی از این دو مایه پاک شده است، ولی کدام است نمیدانم. مثال رو خوب دقت داشته باشید، مثال برعکس نشه یک وقت، یعنی به این معنا که من اگه علم اجمالی داشته باشم این دو ظرف، اگه قبلا حالت سابقه این دو ظرف طهارت باشه مسئله فرق میکنه، اونو بعدا اشاره میکنه. فعلا رو همین مثال دقت کنید. خب در اینجا نسبت به هر مایه ای استصحاب نجاست جاری می شود. ظرف اول دیروز نجس بود، الان شک دارم، استصحاب می کنم بقای نجاست. مایه دوم به همین شکل دیروز نجس بود، استصحاب میکنم بقای نجاست. خب در اینجا من اگه هر دو استصحاب رو هم جاری کنم، بگم هر دو مایه نجس است، هیچ واجبی رو ترک نکردم، هیچ حرامی رو انجام ندادم، میگم هر دو مایه نجس است، با ایشون وضو نمیگیره. اینجا مرحوم آخون میفرماین استصحاب در هر دو مورد جاری است، چون مقتضی موجود است، یعنی ارکان استصحاب در هر یک از این دو تمام است، یقین سابق و شک لاحق، مانع مفقوده، هیچ مانعی وجود ندارد عقلا از جریان استصحاب. تنها مانعی که ممکن فرض بشود این است که ما به حکم استصحاب میگیم هر دو مایه نجسه، در حالی که علم اجمالی دارم یکی از این دو مایه طاهر است، یعنی من مخالفت التزامیه نمودم، مخالفت قلبیه نمودم با این حکم وضعی. در ماده یکی از این دو پاکه. من اعتقاد دارم هر دو نجسه. در مقدمه گفتیم، در صفحه 28 خونده ایم که مخالفت التزامیه با تکلیف مولا تا وقتی منجر به مخالفت عملیه نشده هیچ اشکالی ندارد. پس بنابراین به نظر مرحوم آخون، اگر دو مستصحب بودن رابطه سببیت و مسببیت بینشون نبود، ولو علم اجمالی بر خلاف داشته باشند، استصحاب در هر دو مورد جاری است تا وقتی که منجر به مخالفت عملیه نشده باشد. این کلام مرحوم آخوند. دقت کنید، شیخ انصاری، بله نگفتیم ارکانشون یکی تمام نیست. تعبیر اینه که یقین سابق منتقص شده، یعنی الان یقین داریم که در یکی از این دو استصحاب اون یقین سابق تبدیل به شیء دیگه شده. اینجا هم الان همینه، این دوتا مایه حالت سابقشون نجاست بود، علم اجمالی داریم یکی از اینا تبدیل به طهارت شده، حالت سابقش، ولی کدوم یکیش نمیدانیم. خب نسبت به تک تک حساب میکنیم، مایه اول دیروز یقین داشتیم نجسه یا نه، الان شک داریم طاهره یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست. مایه دوم دیروز یقین داشتیم نجسه یا نه، بعد الان شک داریم طاهره یا نه، استصحاب میکنیم بقای نجاست. با اینکه اجمالا یقین داریم یکی از این دو ظرف طاهره، مخالفت چی؟ مخالفت قطعی التزامیه شد. صفحه 28 صفحه 214 در 6 مورد گفتیم مرحوم آخون میگن مخالفت التزامیه قطعی اشکال نداره. اگر مخالفت عملیه بشه صورت چهارمه میگیم، اونجا مرحوم آخوند میگن استصحاب جاری نیست، ولی تا وقتی مخالفت عملیه قطعیه نشده مخالفت التزامیه است. اینجا الان من اعتقاد پیدا میکنم هر دوی این دوتا مایه نجسه، ولو در واقع یکی پاکه. واجب مولا ترک شده؟ نخیر. حرام مولا انجام شده؟ نخیر. مخالفت عملیه نشده، مخالفت التزامیه هم مرحوم آخوند فرمودن به حکم عقل و وجدان اشکالی نداره. دقت کن، شیخ انصاری در کتاب رسائل صفحه 429 ایشون می‌فرمایند در اطراف علم اجمالی چه مخالفت عملیه پیش بیاد که صورت چهارم، یا مخالفت عملیه پیش نیاید که همین صورت سومه، محل بحث ماست، به هیچ وجه استصحاب جاری نمی شود. به خاطر این که ادله استصحاب اجمال داره، شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. به این بیان که باز بیانم تکراریه، در دو جای دیگه خوندیم در کفایه، به این بیان که مرحوم شیخ می‌فرماید یه روایت باب استصحاب میگه لا تنقض یقین به شک ولکن انقضه به یقین آخر. این روایت یه صدر داره و یه زیر. صدر روایت عام است، میگه یقین رو به شک نقض نکن، یعنی استصحاب جاری کن مطلقا، چه در اطراف علم اجمالی باشه یا نباشه، یقین رو به شک نقض نکن. ذیل روایت میگه ولکن یقین رو به یقین جدید نقض کن، اگه یقین تازه پیدا کردی ولو یقین اجمالی دیگه استصحاب نکن، به یقین سابق عمل نکن. حالا در مثال ما این دو ظرف نجس درست حالت سابقشون نجاست است، صدر روایت میگه استصحاب کنید، ولی ذیل روایت میگه شما الان اجمالاً یقین به طهارت دارید، یقین گذشتت رو نقض کن و استصحاب جاری نکن. پس در اطراف علم اجمالی صدر روایت میگه استصحاب کن، ذیل میگه استصحاب نکن، یقین جدید داری یقین گذشته تو بشکن دور بینداز. صدر و ذیل با هم تناقض دارن، روایت نسبت به اطراف علم اجمالی مجمل است، پس بنابراین در اطراف علم اجمالی ما دلیل بر استصحاب نداریم. این کلام شیخ انصاری که در رسائلم مجمل بیان شده، ولی ما توضیح دادیم، دقت داشته باشید بعدم به رسائل مراجعه میکنید. اما جواب مرحوم آخوند چیزی نداره، خیلی روشن. مرحوم آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل از این دلیل شیخ انصاری سه جواب دادن که جواب اول رو اینجا اصلا ذکر نمی کنه. به جواب دوم خیلی مختصر اشاره می کنن که ما در متن اون توضیح می دیم. ولی جواب اصلیشون این است. جواب سوم می فرماین ما در فرض که قبول کنیم یک روایت باب استصحاب این ذیل رو داره، در نتیجه صدر این روایت مجمل میشه، این روایت قابل استناد نیست. اینو برفرض قبول کنیم، ولی روایات دیگری داریم که اون روایات این ذیل رو نداره، فقط میگه لا تنقض الیقین بالشک. ما در مقدمه گفتیم دلیل منفصل نمتونه دلیل دیگر رو مجمل کنه. آن روایات به اطلاقش باقی است، اطراف علم اجمالی رو شامل می شود، پس در اطراف علم اجمالی اگر مخالفت عملیه پیش نیاید ما می توانیم استصحاب رو جاری کنیم، چون اون روایات مطلقه. میگه لا تنقض الیقین بالشک ذیلی هم نداره که باعث مجمل شدن این قسمت از روایت بشه. این هم خلاصه نظر مرحوم آخوند و جواب شیخ انصاری در صورت سوم از چهار صورت. خب عبارت توجه کنید، خسته هم شد و دیگه مطالب با هم مونده که مجموع. و این لم یکن المستصحب فی احدهما من الآثار للآخر. صورت سوم اینه، اگر مستصحب در یکی از این دو استصحاب از آثار شرعی مستصحب دیگر نباشه، یعنی بینشون سببیت و مسببیت نباشه، مثل همین دوتا ظرفی که حالت سابقه شون نجاست، الان استصحاب میکنیم بقای نجاست رو در هر دو ظرف، این دوتا ظرف و این دوتا مایه هم یکی سبب برای دیگری نیست. فل از هر جریان و هما، از هر این است که هر دو استصحاب جاری میشود. اما فیما لم یلزم من، در جایی که لازم نیاد از جریان این دو استصحاب محذور مخالفت قطعیه، دقت کنید مراد از مخالفت قطعیه یعنی مخالفت قطعیه عملیه، چنانکه در ذیل صورت چهارم توضیح میدن، لازم نیاد از این جریان استصحاب محذور مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف فعلی معلوم بالاجمال. اگر این تکلیف فعلی معلوم بالاجمال جوریست که اگر دو استصحاب رو جاری کردید شما مخالفت با تکلیف فعلی نکردید، یعنی واجب مولا رو ترک نکردید، حرام مولا رو انجام ندادید، هر دو استصحاب جاریه. لوجود المقتضی اثباتن، چون در مقام اثبات مقتضی وجود داره، در هر یک از این دو مایه یقین ثابت و شک لاحق استصحاب جاری میکنید. و فقد المانع عقلن، و عقلا از جریان این استصحاب هیچ مانعی وجود نداره. مقتضی موجود، مانع مفقود، استصحاب جاریه. اما وجود المقتضی، اما اینکه مقتضی استصحاب هست، ولی اطلاق خطاب لا تنقض الیقین بشک مطلقه، شامل اطراف علم اجمالی هم می شود. ولی اطلاق خطاب، خطاب روایات استصحاب مطلقه و شمولی و شامل می شود این خطاب استصحاب مر استصحاب در اطراف معلوم بالاجمال رو، در اطراف علم اجمالی هم یقین سابق شک لاحق، لا تنقض الیقین بشک، میگه استصحاب جاری کن، نقض یقین بشک نکن. فإن قوله عليه السلام، از اینجا دقت کنید، مرحوم آخوند قبل از اینکه اون فقد مانع و توضیح بدن، اشاره میکنن به کلام شیخ انصاری و رد اون کلام، که ما گفتیم مقتضی موجود توضیح دادیم، مانع مفقود، بعد نظر شیخ انصاری کاملا با جوابش توضیح داده شد. فعلا مرحوم آخوند در پرانتز اینجا میخوان نظر شیخ انصاری و پاسخ شیخ انصاری رو بیان کنن. چرا روایات باب استصحاب شامل اطراف علم اجمالی هم میشه؟ از اینجا میخوان رد کنن کلام شیخ انصاری رو. فإن قوله علیه السلام، فإن قوله علیه السلام، قول امام علیه السلام در ذیل بعضی از اخبار باب، در ذیل یک روایت یا بر طبق نسخه‌ای در ذیل دو روایت از روایات باب استصحاب که این جمله آمده، ولکن تنقض الیقین بشک، لکن بل ولکن تنقض الیقین بالیقین، لکن انقضه به یقین آخر، که این دو عبارت آمده، لکن نقض کن یقین را به یقین دیگر، لو سلم انه، اگر قبول کنیم که این ذیل یمنع عن شمول قوله علیه السلام فی صدره، اگر قبول کنیم که این ذیل باعث می شود صدر روایت شامل اطراف علم اجمالی نشود، چون از کنم تناقض بین صدر و ذیل پیش میاد، اگر نسبت به این روایت اینو قبول کنیم که حرف شیخ انصاری است ولی سایر روایات که مطلقه، لو سلم انه، اگر قبول کنیم این ذیل روایت منع می کند از شمول قول امام علیه السلام در صدر روایت لا تنقض الیقین بشک، که جمله صدر روایت اینه نقض نکن یقین را بشک، اگر قبول کنیم که این ذیل منع می کند از اینکه این صدر شامل شود للیقین و شک فی اطرافه، شامل شود یقین و شک در اطراف علم اجمالی رو، بگیم صدر روایت شامل یقین و شک در اطراف علم اجمالی نمیشه. چرا؟ للزوم المناقضه فی مدلوله، چون لازم میاد تناقض در مدلول روایت. چرا تناقض پیش میاد؟ ضرورت المناقضه بین السلب الکلی و الایجاب الجزئی، چون در منطق خونده این سالبه کلیه با موجبه جزئیه در تناقضن، اینجا صدر روایت میشه سالبه کلیه، ذیل روایت میشه موجبه جزئیه. اگر هر دو رو ما بر دلالتش بگیریم، تناقض پیش میاد بین صدر روایت و ذیل روایت. ضرورت تناقض بین سلب کلی، سلب کلی چیه؟ لا تنقض الیقین بشک، هیچ جا یقین رو بشک نقض نکن، چه در اطراف علم اجمالی چه اطراف علم اجمالی نباشه، ولی در ذیل روایت موجبه جزئیه. میگه اگر یقین جدید داشتی یقین سابق رو نقض کن، یعنی در مورد علم اجمالی به یقین سابق عمل نکن، یقین سابق رو نقضش کن. این نقض کن یقین سابق رو میشه موجبه جزئیه. صدر روایت سالبه کلیه است، میگه هیچ جا نقض یقین بشک نکن، اینا با هم تناقض دارن. پس بنابراین روایت مجمله، شامل اطراف علم اجمالی نمیشود. ولو این حرف شیخ انصاری رو قبول کنیم در این روایت، الا انه لا يمنع عن عموم النهي في سائر الاخبار، الا اینکه این ذیل در این روایت منع نمی کند از عموم النهي در سایر اخبار. در سایر روایات فقط داریم لا تنقض اليقين بالشك، چه در اطراف علم اجمالی چه غیر اطراف علم اجمالی، در همه جا استصحاب جاری کن، نقض نکن یقین رو بشک. ذیل این روایت نمیتونه سایر روایات رو مجمل کنه، الا اینکه این ذیل منع نمی کند ما رو از عموم النهي در سایر اخبار، مما ليس فيه الذیل، از اون چنون روایاتی که این زیل در اون روایات وجود ندارد و شمولی لمافی اطرافه و شمول این سایر اخبار اون چرا که در اطراف علم اجمالی است، سایر اخبار اطراف علم اجمالی رو شامل میشه. چرا؟ فإن اجمال ذاک الخطاب لذلک. این اشاره به مقدمه است که ما نقل کردیم که مرحوم مشکینی هم در حاشیه کفایه صفحه 209 بیان میکنه. پس به درستی که اجمال اون خطاب و اون روایتی که شیخ انصاری بهش توسط کرده بود لذاله، به خاطر اینکه این ذیل رو داره، لا یکاد و یسری الى غیره، این اجمال سرایت نمی کند به غیر این حدیث، مما لیس فیه ذلک، از اون چنان روایات، از اون چنان احادیثی که نمی باشد در این حدیث این ذیل. پس احادیثی که این ذیل رو نداره فقط لا تنخذ الیقین بالشک مطلق شامل اطراف علم اجمالی هم می شود. پس مقتضی موجوده و اما فقد المانع، اما این که مانعی از جریان استصحاب وجود نداره، بله اجل ان جریان الاستصحاب، به خاطر این که جاری شدن استصحاب در اطراف علم اجمالی، لا یوجب و باعث نمی شود مگر مخالفت التزامیه را. شما اینجا وقتی در هر دو طرف علم اجمالی از استصحاب جاری کنید، معتقد می شوید هر دو مایه نجس است، ولی در واقع یکی از این دو طاهره. مخالفت التزامیه و عقیدتیه پیدا می کنید با این حکم وضعی، و هو لیس بمحظور، مخالفت التزامیه محظور نیست، لا شرعا ولا عقلا، مخالفت التزامیه محظور حساب نمیشه نه شرعا و نه عقلا. در صفحه 28 همین جلد مرحوم آخون مفصل بیان کرده. پس بنابراین صورت سوم هم روشن شد که می فرماید استصحاب در هر دو مورد جاری است. و من هو قد انقدح، صورت چهارم هم چیزی نداره اشاره
صورت چهارم این است که این دو مستصحب با هم ارتباط ندارند، سبب و مسبب نیستند، ولی اگر این دو استصحاب رو جاری کنیم، مخالفت قطعیه عملیه پیش میاد با تکلیف مولا، یا اگر یه استصحاب رو حتی جاری کنیم، مخالفت عملیه احتمالیه پیش میاد با تکلیف مولا، چون مولا در اطراف علم اجمالی یک تکلیف فعلی داره، و اگه ما استصحاب جاری کنیم با این تکلیف فعلی مخالفت کرده ایم. مرحوم آخون می فرمایند در این صورت به هیچ وجه استصحاب جاری نمی شود، به خاطر این که مخالفت عملیه با تکلیف مولا حرام است. مثالش، دو تا مایه داریم، یقین سابق داریم، هر دو پاکند. شما دقتهای اصولی رو ببینید، دو تا مثال یه ذره با هم فرق میکنه، حکم اینجوری متفاوت میشه. یقین داشتیم این دو مایه دیروز دو پاک بودن. الان علم اجمالی دارم، یکی از این دو قطعاً نجس شد. خب در اینجا در هر یک از این دو مایه ارکان استصحاب تمامه. دیروز این ظرف و مایه پاک بود، الان شک دارم، استصحاب میکنم و با طهارت. ظرف دومم استصحاب میکنم بقاء طهارت رو با یک مایه ظهر وضو میگیرم، نماز میخوانم، با یک مایه شب وضو میگیرم، نماز میخوانم. خب اینجا یقین دارم که یکی از این دو وضوی من با مایع نجس بوده و یه نمازم باطل. اینجا چون استصحاب سبب مخالفت قطعیه شده با تکلیف مولا، استصحاب جاری نمیشه. و حتی بالاتر، اگر فقط از یکی از این دو مایه ام من استفاده کنم، وضو بگیرم، یه نماز بخونم، بعد از نماز من احتمال میدم نمازم باطل باشه، چون احتمالاً ظرف نجس، مایع نجس، همین مایه‌ای باشه که من وضو بایش گرفتم. چون مخالفت احتمالیه با تکلیف فعلیست، لذا در اینجا استصحاب جاری نمی شود. باید احتیاط کنم و از هر دو ظرف اجتناب بنمایم. با ذکر این نکته، بحث تعارض استصحابین چهار صورت داشت، حکم رو در هر چهار صورت مرحوم آخوند بیان فرمودن. و منه قد انقدح، از این صورت سوم روشن شد عدم و جریانهی فی اطراف العلم به تکلیف فعلا، اصلا عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی به تکلیف فعلی. اگر ما تکلیف فعلی در اطراف استصحاب داشته باشیم به شکلی که وقتی استصحاب جاری میکنیم مخالفت با این تکلیف فعلی میشه، اصلا استصحاب جاری نمیشود. ولو فی بعضی ها، ولو در بعضی از اطراف هم استصحاب قابل جریان نیست، لوجوب الموافقت القطعیه له عقلا، به خاطر اینکه واجب است موافقت قطعیه با اون تکلیف فعلی عقلا، موافقت قطعیه عملیه با تکلیف فعلی عقلا واجبه. باید یقین پیدا کنیم با آب طاهر وضو گرفتیم و در اینجا همچه یقینی پیدا نمی کنیم. ففی جریانهی، پس در جریان استصحاب در صورت چهارم، لا محاله یکون محظور مخالفت قطعیه. اگر در هر دو استصحاب جاری کنن، یا محذور مخالفت احتمالیه با تکلیف فعلی پیش میاد، اگر در یکی از این دو تا مایه اگر در یک طرف استصحاب جاری کنن و مخالفت قطعیه یا مخالفت احتمالیه عملیه با تکلیف مولا به حکم عقل جایز نیست، پس بنابراین در این صورت چهارم استصحاب جاری نمی شود و باید احتیاط کنیم. تذهیب سیاتی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.